ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 8 فروردین ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 28 ماه مارس سال 2015 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. امیدواریم که سال نو رو با شادکامی آغاز کرده باشید و روزهای پر امید و دلپذیرتری هم در انتظارتون باشه. الهه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه‌ای با آنچه که همکارانم براتون تهیه و گردآوری کردن شما رو همراهی خواهم کرد. نخست بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی.
با سلام. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه با ابراز رضایت از گفتگوهای جداگانه اش با همتایان آلمانی و فرانسوی خود در شهر لوزان سوئیس در جمع خبرنگاران گفت گمان می‌کند که بتوان در این دور از مذاکرات پیشرفت مورد نیاز را برای نگارش متن توافق جامع به دست آورد و افزود نشانه ها حاکی از آن است که می‌توانیم به جلو حرکت کنیم. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی ریابکوف عضو ارشد هیئت روسیه در مذاکرات 5 به اضافه 1 با ایران روز شنبه مشکلات مذاکرات را موضوع تحریم‌ها، آینده تأسیسات هسته‌ای فوردو و پارامترهای غنی‌سازی ذکر کرد. وی در این حال تأکید ورزید که اگر مذاکرات در این دور به نتیجه نرسد، نباید اصل مذاکره را زیر سوال برد. این دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به اضافه 1 از 4 روز پیش در شهر لوزان سوئیس جریان دارد. در این حال حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تلفنی گفتگو کرد. بر اساس صفحه توییتر آقای روحانی در این تماس دو طرف بر حل و فصل موضوع هسته‌ای و دستیابی به توافق تاکید کردند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز شنبه گفت مداخله نظامی در یمن تا بازگشت امنیت به این کشور ادامه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری فرانسه او که در اجلاس سران عرب در شرم الشیخ مصر سخن می‌گفت افزود عملیات نظامی تا زمانی که مردم یمن از برقراری امنیت برخوردار شوند ادامه خواهد یافت. عربستان سعودی همراه با تعدادی از کشورهای منطقه از پنجشنبه گذشته اقدام به حملات هوایی علیه گروه شیعه حوثی کرده است. این گروه که کنترل شهر صنعا، پایتخت یمن و بخش‌هایی از خاک این کشور را در دست دارد، در صدد تصرف بندر عدن است. عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن روز شنبه گروه شیعه حوثی را مترسک ایران توصیف کرد. آقای منصور هادی که در اجلاس سران اتحادیه عرب در شرم الشیخ مصر سخن می گفت گروه حوثی را متهم کرد که یمن را به نابودی می کشانند. تهران دادن کمک مالی و آموزش نظامی به نیروهای حوثی را تکذیب می کند. در این حال ساکنان شهر عدن روز شنبه گفتند که یک کاروان زرهی حامل نیروهای متعلق به گروه حوثی که در حال حرکت به سوی عدن بود هدف حمله هوایی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی قرار گرفته است. در همین حال نیروی دریایی عربستان سعودی ده‌ها تن از دیپلمات‌های خود را از عدن خارج کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به حمله عربستان سعودی به یمن گفت تبعات این حمله برای سالیان طولانی گریبانگیر دولت سعودی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فارس، علاءالدین بروجردی پیش بینی کرد که عربستان سعودی در یمن شکست خواهد خورد. رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که گروه‌های وابسته به القاعده در این کشور بخش بزرگی از شهر ادلب در شمال غربی سوریه را تصرف کردند. رامی عبدالرحمن گفت جبهه النصره و متحدان اسلامگرایش به جز ساختمان‌های دولتی و امنیتی کنترل بقیه شهر ادلب را در دست گرفتند. در این حال یک منبع امنیتی سوریه اطلاع داد که گروه‌های تروریستی به حومه ادلب نفوذ کردند اما نیروهای دولتی آنها را عقب راندند. دو دختر گردشگر چک که 2 سال پیش در راه سفر از ایران به هند در بلوچستان پاکستان به گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند و روز شنبه به کشور خود بازگشتند. این دو دختر 27 ساله سرانجام با میانجیگری یک بنیاد اسلامی ترکیه آزاد شدند. دولت چک پرداخت هر گونه باجی را برای آزادی آنان تکذیب کرده است. این دو دختر میگویند نمیدانند چه گروهی آنان را ربوده بوده و دولت چک نیز توضیحی در این باره نداده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حمید فاطمی میشنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. محمد جواد ظریف میگوید گمان میکند که بتوان در این دور از مذاکرات پیشرفت مورد نیاز برای نگارش متن توافقنامه را به دست آورد. با خبرنگار رادیو فردا در لوزان در سوئیس زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. اجلاس سران اتحادیه عرب و اوضاع یمن در کانون توجه آن، دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را در این باره جویا شده ایم.
معمولا متحد شدن در عرصه نظامی بر اساس تعریف واحد از منافع و ارزش هاست و خب این 22 تا کشور عرب هیچ وقت ظرف این دهه های گذشته نتونستن به اتحادی برسن.
بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعداد افراد مشمول قانون خرید خدمت سربازی را 2 میلیون نفر اعلام کردند. از یک کارشناس نظامی درباره خدمت سربازی سوال کرده ایم.
اگر ایران بخواهد که یک نیروی کاملا حرفه‌ای داشته باشه، به نظر من مناسب هست که این خدمت اجباری پایان بپذیره.
خبرهای ورزشی رو هم از یاد نخواهیم برد. همه اینها در همین دقایق پیش رو. هنا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات هسته‌ای در لوزان در سوئیس همکنون روی خط تلفن رادیو فرداست. هنا اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم و بشنویم که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه پس از گفتگوهای جداگانه‌اش با همتایان آلمانی و فرانسویش در شهر لوزان چگونه ارزیابی داشت از این ملاقات و چه اطلاعاتی ارائه کرد؟
آقای ظریف خیلی مشخص در یک پیامی که در توییتر خودش به زبان انگلیسی نوشته بود درباره دیداراش صحبت کرده و گفته که در مذاکرات هر دو طرف باید انعطاف نشون بدن و گفته ایران همواره آماده است که به یک توافق خوب دست پیدا کنه و منتظر آمادگی طرفینه. در این حال آقای ظریف در گفتگو با خبرنگاران ایرانی گفته که فکر میکنم بتونیم به پیشرفت لازم برای حل تمام مسائل پیش رو برسیم و شروع بکنیم به نوشتن متنی که تبدیل به یک توافق نهایی بشه. اون چیزی که آقای ظریف ازش صحبت میکنه دستیابی به یک چارچوب کلی هست در این مرحله که اگر اون اراده سیاسی که از هر دو طرف باید نشون داده بشه به دست بیاد، اون وقت میتونن به این توافق دست پیدا بکنن. وزرای خارجه فرانسه و آلمان هم که به این مذاکرات پیوستن امروز گفتن که این مرحله نهایی از این دور از مذاکرات است. از این 4 ماهی که تمدید کرده بودن مذاکرات رو برای دستیابی به چارچوب باید دید. ما در اینجا منتظر آمدن فدریکو موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم هستیم که تا دقایق دیگه به این مذاکرات خواهد پیوست و به هر حال مذاکرات داره در بالاترین سطح دیپلماتیک ادامه پیدا میکنه.
حالا چشمانداز ساعت پایانی امروز مذاکرات چه هست؟
مذاکرات برنامه‌اش هر ساعت پیش میره، از این جهت که هر دیداری که طرفین انجام میدن، مثلا امروز ابتدا وزرای خارجه ایران و آمریکا دیدار کردن، سپس تصمیم گرفتن که دیدارهای در طول روز با توجه به ورود وزرای خارجه آلمان و فرانسه چگونه انجام بشه و هر دیداری که میشه دیدار بعدی براش زمان تعیین میشه. صحبت‌های مطرح شده بود از این اساس که شاید طرفین تمایل داشته باشن تا روز یک شنبه فردا این مذاکرات رو به پایان ببرند. فردا روز این پایانی مطرح شده بود، اما ما میدونیم که تا 11 فروردین ایران و 5 به علاوه 1 وقت دارن تا بتونن به اون تفاهم سیاسی دست پیدا بکنن. در این حال برخی صحبت‌های مطرح می‌کنند مبنی بر این که از اونجایی که کنگره آمریکا تصویب بررسی تصویب تحریم های تازه رو تا حدوداً دو هفته و نیم دیگه به تعویق انداخته، شاید که این امنیت روانی به مذاکره کنندگان بده که با خیال راحت تر مذاکره بکنند و خودشون رو درگیر یک بنبست زمانی نکنند. باید دید، اما اون چیزی که ما میدونیم این هست که به هر حال سوئیس و لوزان آماده این میشه که در صورتی که ایران و پنج به علاوه یک به اون تفاهم سیاسی دست پیدا بکنن، امکانات مهیا باشه برای اعلام یک چنین نتیجه.
حالا فرصت کوتاهی داریم، شاید لازم باشه که نگاهی هم داشته باشیم به چالش های اصلی که در این دور از مذاکرات و در این روزها مطرح بوده. اشاره بکن به این چالش ها.
در روزهای گذشته و همچنین در هفته گذشته، خصوصا که دیداری در لوزان انجام شد و مذاکره کنندگان به پایتختشون بازگشتند، دو مورد اصلی مطرح شده بود. یکی بحث تحریم ها بود، بحث تحریم های بین المللی و نحوه رفع اون و جدول زمانبندی برای رفع اون و ضمانتی که ایران احتیاج داشت و داره برای اینکه اگر که اقدامات محدود کننده ای رو برای برنامه هسته‌ایش انجام بده، چگونه این تحریم ها تعلیق و رفع خواهد شد. موضوع دیگه موضوع فنی برنامه هسته‌ای ایران هست، بحث برنامه تحقیق و توسعه، اینکه در زمان بازه زمانی توافق جامع و نهایی که ممکنه 10 تا 15 سال هم باشه، چگونه ممکنه که ایران بتونه تحقیق رو بر روی برنامه هسته‌ایش پیش ببره و چگونه این برنامه هسته‌ای رو پله به پله و به صورت تدریجی توسعه بده. در نتیجه این دو مورد موردهای چالش برانگیز در این مقطع از مذاکرات مطرح شده بود. مشخص نیست که در دیدارهای متعددی که طرفین در طول این روزها در لوزان داشتن تا چه حد تونستن پیشرفت بکنن بر روی این موضوعات مشخص.
سپاسگزارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به محل مذاکرات 5+1 با ایران در لوزان اطلاعات را در اختیارمون میگذاشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی با برخی از رهبران جهان این روزها درباره اوضاع یمن در تماس بوده. در گفتگویی که دقایقی پیش با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه داشتم، ایلیا از جزئیات و مفاد احتمالی گفتگوهای ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی و دیگر رهبران جهان میگوید.
بله، ملک سلمان روز شنبه تماسهایی داشته با برخی از رهبران جهان از جمله آقای فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه. در این تماس تلفنی اینطور که خبرگزاری های عربستان سعودی اعلام کردن، پاریس اعلام کرد که آماده است تمام امکانات لازم رو به عربستان سعودی ارائه بده در جریان حملاتش در یمن. همچنین تماس تلفنی داشته آقای ملک سلمان بن عبدالعزیز با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا. غیر از اوضاع یمن، بحث کمک‌های احتمالی بریتانیا به عملیات طوفان قاطعیت، عملیاتی که در یمن در حال انجام هست، بهش اشاره شده و حمایت سیاسی بریتانیا اعلام شده و اعلام آمادگی کرده آقای کامرون که لندن کمک‌های لوجستیکی ارائه بده به عملیاتی که در حال انجام هست. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از جمله کسانی بود که در روز شنبه با ملک سلمان صحبت کرد. در این گفتگوها خانم مرکل تأکید کرد که باید به جایی در یمن رسید که طرف ها پای میز مذاکره بنشینند و عملیات اگر ادامه پیدا میکنه باید به این سمت بره که طرف ها راضی بشن یا مجبور بشن که پای میز مذاکره بنشینن.
به تحولات میدانی روز شنبه بپردازیم. هرچه باشه، روز شنبه سومین روز از حملات ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی و متحدان اونها در یمن بود.
در روز شنبه جنگنده های ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی انبارهای اسلحه حوثی ها رو در اطراف صنعا و همچنین در جنوب یمن بمباران کردند. برخی از پایگاه های گارد ریاست جمهوری که در اختیار احمد پسر علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن هم بوده، باز هم برای دومین روز پیاپی هدف حمله بوده. کاروانی از خودروهای زرهی که از تعز به سمت عدن می‌رفتند هدف حمله جنگنده های ائتلاف منطقه‌ای قرار گرفت. گفته میشه این خودروهای زرهی هم متعلق به حوثی‌ها هستن بودن، هم متعلق به متحدانشون، یعنی نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح. یک انبار بزرگ مهمات و اسلحه در عدن منفجر شده. گفته میشه عامل انفجار هواداران علی عبدالله صالح بودن که در این انفجار 10 نفر کشته و زخمی شدن. اما در روز سوم بحث عملیات زمینی و احتمالش هم مطرح شده. احمد الاسری سخنگوی ائتلاف، سخنگوی ائتلاف منطقه‌ای گفته بسیار محتمل هست که عربستان سعودی وارد عملیات نظامی، عملیات زمینی در یمن بشه. وزیر امور خارجه یمن آقای ریاض یاسین هم در گفتگوی رسانه‌ای هم گفته عملیات زمینی هیچ بعید نیست که آغاز بشه.
با اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه عرب از روز شنبه در شرم الشیخ مصر آغاز شد. بشنویم از جواد کوروشی.
در سایه شدت گرفتن بحران در یمن و حمله جنگنده‌های عربستان به مواضع شیعه‌های حوثی در یمن، روز شنبه اجلاس سران کشورهای عرب در شرم الشیخ مصر کار خود را آغاز کرد. در اجلاس سران اتحادیه عرب، ملک سلمان پادشاه عربستان از جمله گفت:
عملیات طوفان قاطع تا زمان رسیدن به هدفش، یعنی امنیت و ثبات برای مردم یمن، ادامه خواهد داشت.
عبد ربوه منصور هادی، رئیس جمهوری رانده شده از یمن که در اجلاس شرکت دارد، هم گفت:
من از شما می‌خواهم به عملیات طوفان قاطع ادامه دهید تا زمانی که این دار و دست خود را تسلیم کند و از همه مناطقی که تصرف کرده خارج شود و نهادهای دولتی و پایگاه‌های نظامی را ترک کند.
در برابر این نظرگاه‌های مبلغ راه حل نظامی، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در اجلاس شرکت داشت و با تأکید بر لزوم پیدا کردن راه حلی صلح‌آمیز از جمله گفت:
من عمیقاً امیدوارم که در این اجلاس رهبران کشورهای عرب به نقشه راه روشنی برای دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز جهت حل بحران یمن دستیابند.
در کنار بحران یمن، بحث تشکیل یک نیروی نظامی عربی برای مقابله با تهدیدهای امنیتی در خاورمیانه از جمله موضوعهایی است که در دستور کار اجلاس قرار دارد. اما با توجه به اختلافهای رهبران عرب، آیا امکان تشکیل یک نیروی نظامی مشترک کشورهای عربی قابل تصور است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر دنیای عرب در آلمان، به رادیو فردا میگوید:
معمولاً شکل‌گیری همچین نیروهای یا متحد شدن در عرصه نظامی بر اساس تحریف واحد از منافع و ارزش‌هاست. و خب این 22 کشور عرب هیچ وقت ظرف این دهه‌های گذشته نتونستن به یه اتحادی برسند. حتی ما در مورد اتحادی اروپا هم که این همه نزدیکی دارن، ارزش‌ها و منافع مشترکی دارن، ما هنوزم می‌بینیم که نتونستن سر یک ارتش مشترک به توافق برسن. در این حال ما تجربه خود اعراب هم نگاه بکنیم، می‌بینیم که دائم از این اتحادها شکل گرفته، دائم از این صحبت‌ها بوده. حتی 6 تا کشور همکاری خلیج فارس هم که خیلی نزدیکن و کلی به اصطلاح پیمانشون محکم‌تره، اونها هم نتونستن به اصطلاح یک ارتش واحد یا یک نیروی ضربتی واحدی به وجود بیارن. حالا چه اینکه بخواد 22 تا کشور که هر کدومشون هم بعد از مدتی میتونن تعریف‌های متفاوتی از تهدیدی که وجود داره داشته باشن، اینا به سختی میتونن یک ارتش رو تشکیل بدن. ضمن اینکه به نظر میاد این حرفی که دارن میزنن در شرم الشیخ به نوعی پیامی برای آمریکا هم هست که اگر نکنید ما خودمون اینجا میتونیم همچین دست به همچین اقداماتی بزنیم.
در آغاز اجلاس عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، بر لزوم تشکیل چنین نیروی نظامی برای مقابله با تهدیدهای امنیتی در منطقه تأکید کرد. از آقای حسینی فرد پرسیدم دلیل پافشاری مصر بر تشکیل چنین نیروی نظامی چه میتواند باشد. حبیب حسینی فرد:
مصر البته الان به خاطر وضعیت سیاسی خودش بیش از پیش نیازمند عربستان و تو همین چارچوب خوب داره خودش رو نزدیک میکنه. در نظر بگیریم که همین الانش هم مصر در رابطه با تعریفی که از تهدید میکنه نظر متفاوتی داره قسمت با عربستان. سر حتی مسئله سوریه هم نظر واحدی نداره، یعنی معتقده که باید رژیم سکولار عربستان، حتی باش رابطه داره، دیپلماتاشو دوباره فرستاده رژیم آقای السیسی. اینه که این منافع مشترک یا این نیاز فعلی مصر ایجاب کرده که شاید این مقدار به ایده عربستان روی خوش نشون بده. و خب اینها بلافاصله که تهدیدها عوض میشه، فضا عوض بشه، مورد جدیدی بیاد، راحت مثلا تعاریفشون عوض میشه، جبهه بندیاشون عوض میشه و یارگیریهاشون. به اعتبار شاید مصر الان به لحاظ تو این جنگ یمن با توجه به اینکه خطری متوجه باب المندب و کانال سوئز هم هست، یه مقدار داره با عربستان همکاری میکنه و الان گرم ماجرا به این خاطر مثلا خب صحبت از ارتش هم شاید برای بیشتر داشته باشه.
در این میان خبرگزاری ها روز شنبه خبر از شدت گرفتن درگیری ها در یمن دادند. خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از یک مقام یمنی از حمله نیروهای عربستان به یک پایگاه شیعه های حوثی خبر داد. در این پایگاه گفته می شود با کمک ایرانیان موشک های دوربرد با هدفگیری عدن و کشورهای همسایه یمن مستقر شدند.
مصطفی عزیزی نویسنده و تهیه کننده پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از حدود 2 ماه پیش در ایران در بازداشت به سر می برد. او که از حدود 5 سال پیش در کانادا زندگی می کرد، 1 ماه پس از بازگشتش به ایران در بهمن سال 93 بازداشت شد. مهتاب وحیدی راد.
مصطفی عزیزی نویسنده و تهیه کننده پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به گفته خانواده‌اش چند روزی پس از بازگشتش از کانادا به ایران در تاریخ 12 بهمن ماه سال 93 در تهران بازداشت شده و همکنون در بند 8 زندان اوین نگهداری می شود. یک منبع نزدیک به خانواده آقای عزیزی به رادیو فردا گفت که این نویسنده حدود 17 روز در سلول انفرادی در بند 2 الف مربوط به سپاه در زندان اوین تحت بازجویی بوده، اما به گفته او مورد بدرفتاری یا شکنجه قرار نگرفته است. پس از گذشت نزدیک به 2 ماه که از بازداشت آقای عزیزی می گذرد، هنوز برای او دادگاهی تشکیل نشده، اما آنطور که این منبع آگاه می گوید او قرار است در خرداد ماه در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شود. اتهام مصطفی عزیزی توهین به آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به رهبر ایران، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده، در حالی که این نویسنده به گفته نزدیکانش طی سالهای اخیر فعالیت سیاسی نداشته و فعالیت‌های او تنها به حوزه‌های فرهنگی و هنری و فعالیت‌های اینترنتی او مربوط بوده است. مصطفی عزیزی نویسنده و تهیه کننده برنامه‌های تلویزیونی در دهه‌های 70 و 80 خورشیدی از جمله مسابقه تلاش و مجموعه‌های تلویزیونی مسافر، گاو صندوق و راه بی پایان بود. من ریموند کارور هستم. نام مجموعه داستان کوتاهی به قلم مصطفی عزیزی است که در سال 1389 توسط نشر افق در ایران به چاپ رسید. او عضو آسیفای بین المللی یا همان انجمن بین المللی سازندگان فیلم های انیمیشن بود و مدت 4 سال هم مدیرعاملی آسیفای ایران را بر عهده داشت. مصطفی عزیزی سالها ساکن کانادا بود و به گفته نزدیکانش 6 دی ماه به قصد سفر و دیدار با بستگانش وارد تهران شد که حدود 5 هفته بعد بازداشت شد و از آن زمان تا کنون زندانی است.
و گزارشی دیگر، بعضی نمایندگان مجلس ایران تعداد افراد مشمول قانون خرید خدمت سربازی را بیش از 2 میلیون نفر اعلام می کنند. چرا جوانان از سربازی اجباری در ایران استقبال نمی کنند؟ فهیمه خضر حیدری گزارشی دارد در این باره.
خدمت سربازی مسئله حیاتی برای گروه بزرگی از جامعه جوان ایرانی، آزمونی که از قدیم گفتند با گذراندن آن جوانان مرد می شوند. و کارت پایان خدمت، کارت سفید عبور از سد استخدام، اداره گذرنامه، ثبت اسناد و البته مراسم خواستگاری. با وجود چنین اهمیت و معنایی، اما بسیاری از جوانان ایرانی این روزها از رفتن به خدمت سربازی سرباز می‌زنند. خیلی‌ها از سربازی فرار می‌کنند و بسیاری بیشتر دوست دارند که بتوانند با پرداخت پول هر چه که بود و هر طور که شد به خدمت سربازی نروند. شاید به همین دلیل است که بعضی نمایندگان مجلس ایران تعداد افراد مشمول قانون خرید خدمت سربازی را بیش از 2 میلیون نفر اعلام می کنند کسانی که در موعد تعیین شده به سربازی نرفتند و حالا باید با پرداخت جریمه یک بار این پرونده مهم کشدار زندگیشان را ببندند. با این حال اما اینطور که ابراهیم کریمی جانشین رئیس سازمان وظیفه نیروی انتظامی روز جمعه 7 فروردین ماه به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است، از جمعیت 2,400,000 نفری مشمولان غایب در سال جدید تنها 280,000 نفر برای خرید خدمت سربازی ثبت نام کردند. چرا جوانان ایرانی از سربازی اجباری در ایران استقبال نمی کنند؟ اتلاف وقت و از دست دادن شغل یا امکان تحصیل یکی از دلایلی است که بعضی جوانها به آن اشاره می کنند.
خب من تو دوره رفتم خدمت که 2-3 سال کار می کردم و مجبور شدم تمام کارم رو ول کنم برم خدمت و وقتی برگشتم از نظر اعتبار کاری اعتبارم 0-0 بود و دوباره باید یک کاری شروع می کردم با 0.
بعضی ها از فضای ناامن اخلاقی در سربازخانه ها می گویند.
هر کسی برای خودش شکل و رنگ اون کسایی در می اومد که دارن زور بهش میگن. آدم های خیلی ساده می اومدن اونجا و دروغ گفتن رو یاد می گرفتن برای اینکه می دیدن که چقدر این قضیه ساده جواب میده. قضیه فقط یه جور خدمات انسانیه، یه جور احتیاج به یه نیروی انسانی داشتن توی یه سری کارهای خیلی چیپ و بی‌ارزشه. قضیه فقط وقت هدر دادن.
و اغلب می گویند آموزش های پیش بینی شده در دوران سربازی عموماً ایدئولوژیک و کمتر کاربردی و نظامی و منطبق با اهداف واقعی سربازی است.
آموزش کمک‌های اولیه 3 جلسه بود و بالغ بر 20 جلسه ما احکام داشتیم. یه آخوند می اومد راجع به احکام صحبت می‌کرد، راجع به طهارت صحبت می‌کرد، راجع به نمی‌دونم وضو، غسل، فیلم می‌ذاشتن. اصلا فیلم شده بود دیگه، می‌خوابیدیم. ولی یک جلسه یک نفر نیومد راجع به بند آوردن خونریزی به این سربازا یاد داشت.
شاید مجموعه دلایل جوانان را از گذراندن خدمت سربازی گریزان کرده. موضوعی که در مجلس ایران از آن با عنوان نگرانی یاد می شود. پیش از این عباس علی منصوری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران تعداد مشمولان غایب خدمت سربازی با غیبت بیش از 10 سال را بیش از 2,400,000 نفر اعلام کرده بود. آقای منصوری همچنین گفته بود 300,000 ایرانی تحصیل کرده در خارج از کشور به دلیل غیبت از سربازی نمی توانند به ایران بازگردند. هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کینگستون کانادا اجباری بودن سربازی در ایران را عامل ناموفق بودن این دوران و گریز جوانان از آن می‌داند.
اگر نگاه بکنیم به خدمت اجباری می‌بینیم که این خدمت بیشتر جنبه خدماتی داره، جوانان به کارهای مختلفی گرفته میشن و نه اجباراً در یک آموزش نظامی فشرده سربازانی ساخته خواهند شد که بتوانند از کشور در مقابل حملات احتمالی نیروهای خارجی محافظت بکنن. به همین خاطری که بسیار کشورها خدمت اجباری رو از بین بردن برداشتن و تأکیدشون بر ایجاد یک نیروی حرفه‌ای و یک نیروی نظامی مقتدری گذاشته شد که این نیرو بتواند از کشور دفاع بکنه. در مورد خدمت اجباری در ایران چنین امری رو نمی‌بینیم. اگر که ایران بخواهد که یک نیروی کاملا حرفه‌ای داشته باشه، به نظر من مناسب هست که این خدمت اجباری پایان بپذیره.
بر اساس قانون بودجه سال 94 ایران که با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس رسیده، مشمولان غایب بیش از 8 سال می توانند با پرداخت جریمه خدمت سربازی خود را بخرند و از سربازی معاف شوند. اگرچه پرداخت مبلغی بین 10 تا بیش از 50 میلیون تومان ممکن است برای هر مشمول غایبی هم ممکن نباشد.
و نوبت می رسد به شما ورزش دوستان عزیز. خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم فوتبال امید ایران در ادامه بازی‌های مقدماتی المپیک 2016 که در تهران در حال برگزاری است فردا یکشنبه به مصاف تیم افغانستان می‌رود. حسین صالح سرمربی تیم افغانستان به سایت خبر آنلاین گفته احتمالاً 60,000 افغان برای تشویق این تیم فردا به ورزشگاه آزادی می‌آیند. این در حالی است که هواداران تهرانی از بازی‌های تیم امید ایران استقبال خوبی به عمل نیاوردند. محمد خاکپور سرمربی تیم امید ایران در این مورد به شبکه خبر سیما گفته:
من از تک تک هموطنان میخوام که اگر فرصت داشتن و میتونستن تیم ما رو حمایت بکنن که ما تو کشور خودمون غریبه نباشه.
تیم فوتبال امید ایران با 2 برد مقابل تیمهای نپال و فلسطین با 6 امتیاز در صدر گروه سی مقدماتی المپیک قرار دارد. فدراسیون کشتی ایران ترکیب تیم ملی کشتی آزاد این کشور را برای حضور در جام جهانی 2015 آمریکا اعلام کرد. بر این اساس 14 آزادکار با تجربه و جوان در 8 وزن در جام جهانی آمریکا که طی روزهای 22 و 23 فروردین در لس آنجلس برگزار می شود به روی تشک می روند. تیم کشتی آزاد ایران در گروه دوم جام جهانی با آذربایجان، بلاروس و ترکیه هم گروه است. و رقابت‌های انتخابی فوتبال یورو 2016 امشب هم پیگیری می‌شود. در گروه آ در یک نبرد مهم هلند تیم سوم جدول میزبان ترکیه رده چهارمی است و جمهوری چک که در این گروه در صدر ایستاده امشب در پراگ از لتونی پذیرایی می‌کند. و در گروه اچ نبرد ایتالیا با بلغارستان و کرواسی با نروژ هم از بازی‌های دیدنی امشب هستند. دیشب در این چارچوب طی چند نتیجه مهم سوئد حریف تدارکاتی روز سه‌شنبه ایران با 2 زلاتان ایبراهیموویچ در زمین مولداوی به برتری رسید، انگلیس با 4 لیتوانی را در هم کوبید و اسپانیا با 1 از سد اوکراین گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و بدین صورت به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122 است. شب و روز در اختیار شماست. ما رو در جریان آنچه که فکر می کنید و مد نظرتون قرار بدید. شب و روز بر شما خوش.